Aku mau akeud. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه انشالله نماز و راز و نیازتون، طاعت و عبادات شما. دوستای خوب خدا، شما که اهل انفاق هستید، اهل دستگیری از فقرا و مستمندان هستید، خدا به همه تون کمک بکنه. خدا جون به ما هم بده تا ما هم بتونیم انفاق بکنیم. خدایا رزق و روزی جمع ما رو وسعت بده. خدایا ما رو از اهل انفاق قرار بده. خدایا تو همون جوری که عرض کنم که میفرستی مسکین رو به سمت ما، تو هم به ما بده و ما هم به مسکین بدیم و دستگیری بکنیم و دل دهش و بخشش رو داشته باشیم. خدایا ما امیدواریم به لطف تو.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل.
امروز حکمت 304 نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه رو مورد توجه قرار دادیم و توجه به نیازمندان و مسکینان، و حضرت خیلی سفارش کردند که اینهایی که میان و دست نیاز به سمت شما دراز میکنند با نگاه تحقیرآمیز بهشون نگاه نکنید، منت سرشون نگذارید، آزارشون ندید. اینا لطف خداست که شامل حال شما شده. حالا شما چطوری از این فرصت استفاده بکنید؟ و گفتیم که چه راههایی برای کمک به نیازمندان سراغ دارید، اینها رو انشالله از طریق پلای ارتباطی با ما در میون بگذارید. بریم حکمت 304 رو اگر آماده هست دوستان یک بار دیگه با هم بشنویم با ترجمهش و بیشتر انشالله با گوش ما آشنا بشه.
این بیان نورانی است امید
شد یکی از خطب علی علیه السلام
بحث پیرامون احنامه.
اگر که هیچ کتاب آسمانی نازل نمی شد نهج البلاغه به تنهایی می توانست برای بشریت کفایت بکنه.
درسی از نهج البلاغه.
قال علی بن ابی طالب علیه السلام ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله ومن اعطاه فقد اعطى الله.
حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند بی نوایی که از تو چیزی می طلبد فرستاده خداست، کسی که او را چیزی ندهد گویی حق خدا را ادا نکرده است، و هر که او را چیزی دهد حق خدا را ادا کرده است.
بله، عرض کنم که بین مردم جامعه اون قشری که از همه نیازمندتر و کمک رسانی به اونها بر همه ما لازم و ضروری هست فقرای جامعه هستند. خدای بی همتا در کلام نورانی خودش به کرات مؤمنین رو به انفاق و کمک رسانی به فقرا و مستمندان سفارش کرده. از باب نمونه شما که با قرآن مانوس هستید، سوره مبارکه بقره، عرض کنم که می‌فرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید از بهترین چیزهایی که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برایتان بیرون آورده ایم انفاق بکنید. این سفارشات نورانی از ناحیه قدرت بیمثال خداوندی بیانگر اهمیت فوق‌العاده مسئله کمک رسانی به فقرا و تنگ دستان است.
از مهربانی از شاد کردن دل دیگران گفتید. متاسفانه ما گاهن باور نداریم این مطالبی رو که از رهبران آسمانی من به ما رسیده که بعد از انجام واجبات مهربانی کردن و دستگیری کردن و خدمت به دیگران و شاد کردن دل دیگران، اگر انسان بدونه که چقدر تو درگاه ربوبی ارزشمند هست، مهربونیش از هیچ کسی دریغ نمیکنه و دست رد به سینه هیچ کس نمیده. امیدواریم که انشالله در یک کلام مهربان باشیم. خدا نگهدارتون باشه.
بله، شنونده بزرگوارمون آقای عبدالله افشاری از البرز گفتن از جمله این کمک‌ها کمک فکری و فرهنگی هم هست. درست می‌فرمایید شما. و 990-1022 گفتن که کمک‌های معنوی هم البته واجب هست. شنونده دیگه‌مون از رحیم آباد رودسر آقا ذوالفقار حبیبی گفتن که خداوند با آزمایش و امتحان در کمک به نیازمند می‌خواد که ببینه انفاق می‌کنیم یا نه. و شنونده بزرگوارم گفتن آقای مجری سلام، سلام علیکم، گفتن که حالا نمیگیم همه ها، من این لفظ رو قبول ندارم، همه نه، بعضیا پولاشون رو صفر چسبیدن از اینکه مبادا بخوان کمکی بکنن، با فامیل فقیرشون رفت آمد نمی کنن، فکر میکنن که پولی ازشون ممکنه به سمت اونا بره. ولی البته فامیلای سخاوتمند و خداشناسی هم داریم که اینا افتخار میکنن، دوست دارن که فقرای فامیلشون سر سفرهشون بشینن، اونا رو اطعام بکنن و مهربانی بکنن. خوش به حالشون، اونا که از مالشون دارن درست استفاده میکنن.
وقتی یه فقیری به امیدی از ما کمک میخواد، باید با کمال احترام و ادب و ابراز شرمندگی بهش کمک کنیم. اینو تجربه کردم، وقتی یه فقیر رو ناامید رد نمی کنی بهت بر می گرده و چقدر بلا هست ازمون دور میشه و علاوه بر اون مایه رشد و برکته. چند سال پیش از یه آقای نابینایی جوراب خریدم. این آقا دعا کرد الهی هیچ وقت کیفت بی پول نباشه. خدا شاهده از اون سال تا به حالا هیچ وقت نشده که کیف من بی پول باشه و خدا از یه رای برام رسونده. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
عرض کنم که شنوندمون سرکار خانم زهره دوستی از فلاورجان اصفهان گفتن بعضی افراد هم هستن که نیازمندن از جهت بیماریشون و هزینه درمانشون، به خصوص اگه بستری باشن که میشه با بیمارستان هماهنگ شد، هزینه درمان رو به صورت ناشناس ما پرداخت بکنیم. از مشهد مقدس خانم فاطمه قربانی نوشتن نزدیک زمستون خاروبار جمع میکنیم با همسرم، آخر شب میبریم خونه فقرا، برای بچه هاشون هم عیدی و هدیه به بهانه های مختلف میگیریم که حرمتشون حفظ بشه و به حساب خودم حرم و نمیدونم بوستان و تفریح بچه هاشون رو میبرم و بهشون از این طریق کمک میکنم. چقدر کارهای قشنگی که امروز داریم میشنویم و حال دلمون داره خوب میشه. دستتون درد نکنه، این صحبتهایی که شما میکنید، این کارهای خیر، کارهای خوب که داره انجام میشه و منتشر میشه، میتونه انشالله کمک بکنه به اونا که اهل خیر نیستن، دل دل میکنن، شیطان وسوسهشون میکنه، یا آقا بیا لذتشو ببر، ببین چقدر خدا بهت محبت میکنه. 18:10 است و بریم بخش یه کار خوب رو بشنویم. یه کار خوب، بفرمایید.
یه کار خوب. مطبش تو خیابون شریعتی بود، یه مطب با سرامیکای سفید و مبلای چرمی که دور تا دورش رو پر کرده بودن. اما چیزی که توجه هر کسی رو جلب می کرد این نبود، تابلوی بود که روی دیوار چسبونده بود، تابلوی که روش نوشته شده بود اینجا محل خدمت است نه محل کسب، روزی رسان خدای بزرگ است، پس پرداخت ویزیت الزامی نیست. میتونست سهمش از کمک کردن به آدم ها فقط همین باشه، اما به این قانع نبود. پنج شنبه ها با خودش قرار گذاشت تا به محله های تهران بره و تمام وقت کاری رو مشغول ویزیت رایگان بیماران بشه، ویزیت و مداوای کسایی که شاید دست تنگشون مراجعه به پزشک رو براشون سخت کرده بود. اون همه این کارا رو بدون هیچ چشم داشتی از مردم انجام میداد و باور داشت خدا تنها کسیه که باید ببینه.
قند داشتم، چربی داشتم، فشار دارم، چشمم یه مشکلی داره، زانو دردی هم دارم که به هر چه خدمت دکتران.
خیلی عالیه این پزشک اومده.
تشکر میکنم از این پزشکان، در مونگاچ رایگان ما را درمان میکنه.
باور داشت هیچ کار خیری از طرف خدا بی جواب نمیمونه. زندگیش پر شده بود از دعاهای خیر مردم. یه روز که تو یکی از محله‌ها مشغول معاینه بود، بیماری که قبلاً مداواش کرده بود بهش گفت برات دعا میکنم، دعا میکنم بری مکه و حاجی بشی. تا قبل از اون مکه نرفته بود. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک. فکرش هم نمیکرد به زودی براش اتفاق بیفته، اما یک هفته بعد از این ماجرا به عنوان پزشک کاروان دعوت شد و به مکه رفت. حالا سالها از شروع این تصمیم و قدم گذاشتنش تو این راه میگذره. این دکتر خیر و خداشناس بازنشسته شده، اما دست از سر زدن به محله های مختلف و درمان رایگان بیماران بر نداشته.
تنهای بضاعتی که داریم در خدمت محرومین بذاریم، بلکه ما هم جزوی از اونها باشیم.
ایشون معتقده دعای خیر همین مردم همیشه و همه جا دستگیر و راه گشای مسیرش بوده.
نو کننده دیده ها و دل ها، صاحب تدبیر صبح و شام ما، نگرداننده حال و سا،
دستتون درد نکنه، اینقدر محبت آمیز تو برنامه حضور دارید، مشارکت دارید، از کارهای خوب میگید، از نحوه کمک به فقرا و نیازمندان. یه راننده تاکسی عزیزمون گفتن که اگه یک مسافری کرایه نداشت بده، حالا یا پول همراش نبود یا عرض کنم که کلن نداره، میگم برو صلوات بفرست. این کار کوچیکی که از دستم برمیاد. ممقانی از شهر قیدار نبی در زنجان، آقا خدا قوت به شما. من خیلی لذت میبرم گاهی اوقات تو این تاکسی که سوار میشم، نوع برخورد راننده های عزیزمون که زحمتکش هم هستن آدمو به وجد میاره. خدا خیرتون بده انشالله. گفتن بر حسب وسع خودم کمک میکنم، هر وقت کمک کردم احساس آرامش دارم. آقای غلامرضا عبداللهزاده از بابل این پیامک رو فرستادن و شنونده های عزیزمون که حالا یک به یک نحوه کمک رسانی ها رو گفتن، شکلهای مختلف. 18:15 دقیقه است، برنامه به رنگ خدا رو میشنوید که تلاش داریم سبک زندگی مؤمنانه رو تبیین کنیم تو این برنامه با محوریت نهج البلاغه، با حضور شما و حضور کارشناسان ارجمندی که الان هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محتشمی هستیم. مجددا سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب آقای هدایت‌فر عزیز و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف.
سلامت باشید حاجا. چون بحث کمک به فقرا و مستمندان هست، گاهی اوقات من میبینم در بین پیامکام بعضی دوستان فرستادن که آقا لازم هست که ما هر فقیری، هر مستمندی که به ما مراجعه میکنه جواب مثبت بدیم، بهش کمک بکنیم. آخه بعضیا ممکنه کار و شغلشون این باشه، آقا چی کار بکنیم؟ وظیفه ما این موقع ها چی جوری هست و چی کار باید بکنیم؟
ببینید عرضم به خدمت شما که ما یه اصل گوهر کلام علی علیه السلام رو عرض کردیم، بله. کلام مصادیقه. ببینید در مصادیق ما نمیتونیم حرفی سخنی بگیم،
بله.
در مصادیق خود فرد دیگه میشناسه، در محل خودش، در محیط خودش. رو مصادیق ما نباید سخن بگیم، مصادیق دست خودشه،
بله.
یعنی خود عقل طرف، فهم طرف درک میکنه که چه به چه صورته، از چه راهی این کارو بکنه که مطمئن تره. ما نمیتونیم تو اون وادی وارد شیم، اما حقیقت و گوهر کار رو میخوایم مطرح کنیم. گوهر کلام مولا علی علیه السلام در همین یه جمله است که عرض کردم، که در آیه اولی که در بخش اول سخنانم عرض کردم، این آیه رو حقیقتا اونایی که مکانهای خیریه دارن، مؤسسات خیریه دارن، این آیه سرلوحه کارشون باشه، که مجدد میخونم در سوره آل عمران آیه 92 که میفهم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
بله بله.
یعنی اصل و اساس اینه که کسانی که میخوان به پاکی و نیکی برسن و حقیقت انسانی درک کنن، باید در زندگی گذشت داشته باشن. این گذشت خیلی مهمه. حالا مصادیق گذشت یعنی واحدات فرد، این یه چیزیه که دیگه خودشون باید تشخیص بدن. خدا به انسان عقل داده، درک داده، شعور داده، تحقیقات داده، اینا رو میتونن خودشون با دقت بیشتر این کارو انجام بدن. ولی نباید افرادی که به طریقه غیر اصولی میخوان این کمک ها رو دریافت بکنن، باعث بشه که ما از اون گوهر کلام علی و قرآن دور بشیم.
بله.
یعنی اون بخشش و ایثار رو بذاریم کنار. یعنی این خودش یه بهانه است برای یه عده که آقا نه، خیلی‌ها مثلا به دروغ میگن. نه، شما این که حضرت میفرماید حتی در روایت داریم، حتی اگر کسی را میدانی که به دروغ آمده است، حتی شده به کم بده ولی رد نکن. به کم عطا بکن و اما رد نکن.
بله.
این نکته خیلی مهم. میدونید چرا؟ چون بحث برمیگرده به خود انسان. بحث این نیست که شما کمکی به فرد دارید میکنید. این حب مال باید از نفس تو کنده بشه. یعنی گوهر کلام مولا علی علیه السلام در همین جاست. این جمله خوبی است که از بزرگان گفتن، شنیدم که بهشت آن کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزومندی. یعنی آرزوی آرزومندان رو جناب هدایت‌فر اگه کسی برآورده کنه،
بله.
حقیقتا دروازه بهشت رو به روی خوش باز کرده. یعنی اگه شما تو این جهان میخواهید در دوران عمر خودتون میخواهید دری از درهای بهشت، شنوندگان عزیز رادیو ما رو، واقعا اگر قصد دارید که دری از درهای بهشت رو به روی خودتون باز کنید، بدانید که خداوند، نزد خداوند هیچ چیزی عزیزتر از، این جمله رو تکرار میکنم، هیچ چیزی عزیزتر از دل شکسته دل شکستگان نیست.
آفرین.
این نکته فوق العاده مهمی است که ما باید بهش توجه کنیم. عرش خداست، دلهای شکسته عرش الهی است، اون دلها رو شاد کنید. لذا این نکته بخوام عرض کنم که سخن و جوهر کلام حضرت اینه که انسانهایی که رسولان خدا رو از خودشون مثلا فراری میدن، رسول خدا هم که در روایت اومده یعنی کسی که فرستاده او فقیریست، حالا یا به حق یا به ناحق، به هر حال او رو ردش میکنه. در واقع اینها طماع هستن، اهل قناعت نیستن. آدم طماع هم از فضائل اخلاقی دوره.
درست.
یعنی در واقع غنی هن اما از نعمتهای الهی برخوردار نیستن، چون آدم طماع به اون چه که داره قانع نیست، مالش هم به او آرامش نمیده. خب من در نکته آخری رو عرض کنم که قناعت این خیلی مهمه. اونایی که اهل قناعتن اهل بخشش هم هستن. مقابل قناعت کلمه طمع هست. اونایی که طماع هستن اصلا و ابدا اهل بخشش نیستن، حتی به ریالی به کسی کمک نمی کنن.
و بخیل ها آقا،
بل اینا در واقع همینن. یعنی ریشش جناب آقای هدایت فرمایید در واقع ریشش همون طمعه.
درسته،
چون طمع داره به هر چی که طمع همه چی برای خودش میخواد، لذا بعد از طمع بخل میاد، بعد از مثلا طمع حسادت میاد و گناهایی که پشت سر اون میاد. قناعت یعنی این که ما به کفاف خودمون قانع باشیم. وقتی قانع بودیم اضافه اموال رو باید بدیم بره. اضافه اموال، کفاف از ریشه کفه میاد، یعنی اون چه که حاجت آدمی رو برمی آوره و مانع درخواست و تمنا از غیر میشه همین کفافه. لذا در دعا هم هست که خدایا به ما کفاف زندگی عطا کن. در آخر سخن این رو عرض میکنم، حقیقت دینداری در گذشت، در انفاق. اگر عزیزانی که صدای ما رو میشنوید اگر حقیقتا میخواهید بفهمید دیندار واقعی هستید، ببینید در بخشش آنچه که دارید، آبروتون، وقتتون، علمتون، سوادتون، پزشکی که مثلا درآمدی داره، خب شما گهگاهی هم ویزیت رایگان انجام بده، گهگاهی هم ویزیت رایگان انجام بده.
و هستن از این دست پزشکانی که دارن این لطف رو میکنن و میرن بین نیازمندان، حالا هفته یه روز، ماهی مثلا یه روز یا دو روز دارن ویزیت رایگان میکنن.
بله، هر کسی شغلی داره جمعی داره، هر کسی شغلی داره، با اون شغل خودش باید انفاق کنه.
بله.
از اون شغل خودش انفاق کنه، بدانه که هستی جمع شده و تو رو به این مقام موقعیت رسونده و تو هم وظیفه داری که جواب این هستی رو بدی. خدا انشالله همه ما رو از اهل انفاق و گذشت قرار بگردانه
انشالله. سپاسگزارم استاد محتشمی عزیز. بله. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ای دوستان من کیستم ای بلبلان بوستان من کیستم
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم و من کیستم شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم
ای دوستان من کیستم.
بله، در هر صورت هر کسی چه آشنا، همسایه، فامیل، گاهی ناشناسه، در خونه رو میزنه، حتما نیازمنده، آزمایش خدا. سعی کنیم بی اعتنا نباشیم، خیر باشیم، خدا خیرین رو دوست داره. برادر من منزلش خیلی بزرگ نیست ولی خیریه است، مردم در توانشون کمک میکنن، برای بیماران پول میدن، جهیزه برای دختران قرضال حسنه، آشنایان کمک میکنن، بسیار موثره و خیریه برپاست. همه دعا میکنن چون که گوشه ای از کارشون باز میشه.
خانم ابراهیمی از پیربکران پیامک دادن که من توی خیریه کار میکنم، نیاز بعضیا واقعا اقتصادی نیست، بعضیا نیاز دارن که بهشون محبت بشه، بعضیا نیازمند شنیدن حرفای دلشون هستن، گاهی بچه هاشون کودکن نیاز دارن که باهاشون بازی بشه. اینا جز کمکاییه که میتونیم به آدمای نیازمند داشته باشیم، اینم یه شکلشه.
اگر ریا نباشه، پری روزی خانم از شوهرش قهر کرده بود، از یه روستا دیگه آمده بود شاه رو، من این خانم باشیشان دادم، یه پولی هم بهش دادم، گفتم که برو سر زندگیتون. خیلی باشیش هم دادم و رایش کنم رفت روز داشتون. خدا حافظ شما. حاج رضایی مرتضی هستم از شاهرود.
خانم قزلباش از ماهشر گفتن تنها کسی که دستش تنگه احتیاج به کمک نداره. به قول مادرم در طلایی محتاج در تخته‌ای هم میشه ها. برای مثال اگه کسی خواست خونه اجاره کنه پولش کم بود، به کسی که پول داره رو زد که قرض بهش بده، طرف کمکش نکرد، اینم تو امتحان خدا سربلند نشد.
من حداقل کاری که میتونم بکنم، اگر کسی کمکی از من بخواد، اگر بتونم در توانم باشه کمکش میکنم، ولی اگر نتونم بهش کمک کنم، حداقل با روی باز باش برخورد میکنم.
خب 18:24 دقیقه است، تو دقایق پایان برنامه بریم گفتار استاد انصاریان رو هم بشنویم.
زمان حکومتش حضرت مجتبی رو صدا زد، فرمود حسن جان یک سال پیش، دقت می‌فرمایید عبور از خودو، یک سال پیش میل به جیگر پخته شده رو آتیش کردم، یک سال پیش جلوی این میلم رو گرفتم، به شکمم گفتم جیگر خبری نیست، صبر کن حسن جان، یک سال رد شد، حالا میری به اندازه چند تا سیخ جیگر برای بابات جیگر بخری؟ نمیدونین این خبر تو خونه علی چه خبری برپا کرد؟ بچه ها دیدن 62 ساله یه غذای خوشمزه نخورده، حالا امروز حاضر شده جیگر کباب شده یه روز زغال بخوره، انگار دنیا رو به دخترها و پسراش دادن. اصل خونه علی جشن برپا شد. امام مجتبی به سرعت دوید یه قطعه جیگر خرید، اوورد تیکه تیکه کرد، سیخ کشید، گذاشت رو زغال، لای یه نون نرم گذاشت، توی سینی چوبی گذاشت، با یه دنیا محبت اوورد گذاشت پیش امیرالمؤمنین. اصل امام هنون نونو بلند نکرده بود جیگر رو ببینه، صدای یه سائل و گدا در خونه بلند شد، گشنمه یه چیزی به من بدین، فرمود حسن جان به جان بابات ورد ببردم در بده به این فقیر ببر. این عبور از خود، این خورشید هجرت.
نامش را که بر زبان بیاوری دلت رنگین می شود و نورانی،
سر تا سر وجودت درخشان می شود و سیاهی ها رنگ می بازند.
بیا و دلت را رنگی بزن که هرگز پاک نشود،
آن هم
به رنگ خدا.
به رنگ خدا،
رنگ فقط رنگ خدا.
عصرتون بخیر. خیلی ممنون که امروزم منت گذاشتید برام، خودتون رو شنیدید، اظهار نظر فرمودید. عذرخواهی میکنم چون وقت کم بود نتونستیم بیشتر پیامک بخونیم. انشالله فردا 5 بعد از ظهر با برنامه دیگری از این مجموعه خدمتون هستیم. امروز هم حکمت 304 نهج البلاغه رو که توجه به نیازمندان و مسکینان جامعه هست مد نظر داشتیم. انشالله که از این کتاب ارزشمند درس بگیریم و زندگیمون رنگ مؤمنانه بگیره. اما کلام پایانی، خدا مرا ز ولای علی جدا نکند، منو خیال جدایی از او خدا نکند، به آنچه در حق من می کند خوشم، اما خدا کند که دلم را ز خود جدا نکند. خداوند یارو نگه دارتون.
مولای من مهنت عالمگی اگر می شد، شبها سحر می شد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا. ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا.